ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دستور ویژه رئیس جمهور برای کنترل بازار مسکن. سخنگوی دولت از طرح جدید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و سمت برای کنترل بازار مسکن خبر داد. ثبت رکوردی جدید در پروازهای عبوری از آسمان ایران با افزایش 97% در اردیبهشت. سخنگوی دولت: ترانزیت کالا هم در دو ماه نخست امسال 39% افزایش یافت. کشف بیش از 135 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از ابتدای دولت 13. رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی 2,200,000 معدی جدید خبر داد. و افزایش 8% قیمت نفت سنگین ایران در مدت 1 ماه. در مقایسه با سال گذشته قیمت نفت ایران 70% رشد را تجربه کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر پیامبر نور و رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم، خانم ها، آقایان. من ریحانه مجدول حسینی هستم و خبرهای بامدادی امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. دستور ویژه رئیس جمهور برای کنترل بازار مسکن. سخنگوی دولت گفت رئیس جمهور به وزرای راه و شهرسازی و سمت برای کنترل بازار مسکن دستور دادند که بر اساس آن طرحی جدید ارائه شده و در دستور کار قرار گرفته. آقای بهادری جهرمی افسود، شهردار تهران، نیز همکاری خود را با وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن آغاز کرده تا شاهد فشار کمتر به ویژه به مستاجران باشیم و اعتباراتی هم برای حمایت از مستاجران در بانک‌ها در نظر گرفته شده. خبر دیگر اینکه رئیس بنیاد مسکن از دستور رئیس جمهور برای پرداخت سریع تسهیلات 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود 5% خبر داد. آقای نیکزاد گفته پیش بینی می شود پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی از ابتدای تیر آغاز شود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به واحدهای تولیدی درباره هر گونه افزایش خودسرانه قیمت کالا و خدمات هشدار داد و گفت از ورود کالاهایی که بدون دلیل گران شده باشند به بازار جلوگیری می‌کنیم. آقای اوسانلو افسود به همین منظور از توزیع 500 هزار کارتن انواع مواد شوینده یک کارخانه بزرگ که بیش از نیمی از نیاز بازار را تأمین می‌کند به بازار جلوگیری شد. معاون وزیر دادگستری گفت این کارخانه به صورت خودسرانه قیمت محصولات خود را افزایش داده بود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد در رویکرد جدید این سازمان تلاش می شود با گرانفروشی در واحدهای تولیدی برخورد شود تا کالا با قیمت منصفانه به دست مردم برسد. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از بازگشت نرخ محصولات دو کارخانه لبنی متخلف به قیمت‌های مصوب خبر داد. به گفته آقای امراللهی طی 1 تا 2 روز آینده محصولات این دو کارخانه با قیمت‌های مصوب در سطح بازار عرضه می‌شود. وی افزود علاوه بر بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های مصوب، پرونده این کارخانه‌ها برای رسیدگی و اعمال قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده. 30% آرد توزیع شده بین نانوایی ها از چرخه تولید نان خارج می شود. به گفته دبیر اطلاع رسانی ستاد نان وزارت اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد که به طور میانگین حدود 30% آردی که از سوی دولت بین نانواها توزیع می شود از چرخه تولید و پخت نان خارج و به سمت پخت نان در فانتزی و قنادی ها می رود یا به دامداری ها می رسد. آقای جعفری با بیان اینکه طرح فروش هوشمند مانند نان قرار است در مرحله نخست در 15 استان کشور اجرایی شود افزود، پایانه های فروش در این طرح از نوع اندرویدی جدید هستند که فعلا یکی از بانک ها اجرای آن را بر عهده گرفته و به زودی بانک های دیگری به آن اضافه می شوند. دبیر اطلاع رسانی ستاد نان درباره فروش کیلویی نان هم گفت فروش کیلویی نان در واقع جلوگیری از کم فروشی است و ارتباطی با هدفمندی و طرح یارانه ندارد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از تصویب قیمت جدید خرید تضمینی کلزا در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی خبر داد. آقای قربانی گفت مصوب شد در حمایت ویژه از کلزاکاران قیمت خرید تضمینی کلزا به ازای هر کیلوگرم 23500 تومان باشد. بر این اساس کلزاکارانی که محصول خود را به شرکت بازرگانی دولتی تحویل دادند علاوه بر 15000 تومان قبلی 8500 تومان نیز ما به تفاوت دریافت خواهند کرد. به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی این تصمیم در پی اجرای طرح مردمی سازی یارانه انجام می شود تا کشاورزان با انگیزه بیشتری کشت محصولات راهبردی را در سال آینده آغاز کنند. اما وزیر جهاد کشاورزی از محدودیت صادرات محصولات جالیزی از امسال خبر داد. آقای ساداتی نژاد میگوید باید تمرکز ما بر کشت محصولات راهبردی در داخل کشور باشد.
ما از امسال صادرات محصولات آببر را عوارض میگیریم. ما باید به سمت این بریم محصولات آببر، کشت فراسرزمینی در خارج از کشور وارد کنیم و در داخل کشور بیایم سراغ محصول کالاهای اساسی، تولید غلات. اقتصادش هم ما باید تعیین کنیم. با خریدی که انجام میدیم، با یارانه‌ای که به بخش کشاورزی میدیم، کاری که دنیا کرده. یه زمانی روسیه در شوروی سابق گندم وارد میکرد، امروز گندم صادر میکنه. لذا ما باید به سمت این بریم که در این الگوی کشت محصولات آببر رو بتونیم وارد کنیم به کشور و بریم به سمت این که کالای اساسی تولید کنیم. کشاورزمان به این علاقه‌منده.
هزار تن از تخم مرغ‌های مازاد مرغداران خریداری شد. مدیرکل تأمین دام شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اعلام این خبر افزود هم‌اکنون شرایط تولید نسبت به مصرف افزایش پیدا کرده و قسمتی از تولید با نبود تقاضا مواجه است. به گفته آقای جعفری کمیته‌ای برای قیمت‌گذاری تشکیل شده و این کمیته به صورت هفتگی بر تخم مرغ تولید کنندگان قیمت گذاری می کند و تولید کنندگان می توانند مازاد تولید خود را در سردخانه های تعیین شده تحویل دهند. 550,000 واحد صنفی از مالیات معاف شدند. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت از اول خرداد تا کنون 1,100,000 واحد صنفی مالیات مقطوع را پذیرفتند و 550,000 واحد صنفی نیز از مالیات معاف شدند. آقای منظور افسود به اصناف به عنوان منبع مالیاتی بزرگ نگاه نمی کنیم و نگاه درآمدی به واحدهای صنفی نداریم، بلکه به دنبال کشف فرارهای مالیاتی بزرگ هستیم. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در 8 ماه گذشته 2,200,000 معدی جدید و بیش از 135,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده. آقای منظور درباره مالیات بر خانه‌های خالی هم گفت اگر مالک خانه مالیات را پرداخت نکند جریمه خواهد شد و هنگام نقل و انتقال ملک مجبور به پرداخت مالیات با جریمه های آن است. سخنگوی دولت از ثبت رکوردی جدید در پروازهای عبوری از آسمان ایران خبر داد. آقای بهادری جهرمی گفت پروازهای عبوری از آسمان کشورمان در اردیبهشت با ثبت رکوردی جدید 97% افزایش یافته. سخنگوی دولت افزود پس از 7 سال کاهش ترانزیت کالای خارجی هم در سال گذشته 68% و در 2 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 39% رشد داشته است. پروازهای زائران ایرانی به سرزمین وحی از امروز افزایش می‌یابد. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت از امروز 8 تا 9 پرواز از فرودگاه‌های مختلف کشور زائران ایرانی را به مدینه منوره و جده منتقل می‌کنند. بر اساس این اعلام تا دیروز 3800 زائر ایرانی وارد سرزمین وحی شدند. پروازهای رفت زائران ایرانی تا 13 تیر ادامه دارد. امسال 39600 زائر کشورمان در قالب 298 کاروان عازم حج تمتع می شود. پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی 1 تیر تا 10 شهریور از امروز آغاز می شود. شرکت های خدمات گردشگری و مسافرتی از صبح امروز و پایگاه های اینترنتی فروش بلیت هم از 14 ظهر اقدام به فروش بلیت قطار می کنند. هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به صورت شبانه روزی با سامانه تلارسانی راه آهن به شماره 021-51-49 تماس بگیرند. از ابتدای سال آبی جاری تا کنون میزان کل حجم آب ذخیره در مخازن کشور 26 میلیارد و 700 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5% کاهش نشان می‌دهد. همچنین از ابتدای امسال تا کنون میزان بارندگی حدود 160 میلیمتر بوده که این رقم 28% کاهش در مقایسه با متوسط 50 سال گذشته را نشان می‌دهد.
از این پس باید نان را با دستگاه‌های کارتخانه جدید خرید. دستگاه‌های جدید ویژه نانوایی‌ها نصب شدند.
تعداد نون را انتخاب می‌کنی، 5 تا 10 تا، اگه کمتر بیشتر خواستی می‌زنی پرداخت.
استفاده از کارتخانه‌های ویژه نانوایی‌ها در قالب طرح هوشمندسازی فروش نان انجام شده است.
از مجموع 1271 واحد صنفی تا الان اطلاعات مربوط به 1168 واحد در اختیار بانک مجری قرار داده شده، 930 دستگاه نصب شده. این طرح میتونه در کنار اون که یک حالایش بسیار مناسبی از حوزه آردونان در اختیار تصمیم گیرندگان کشور و مسئولین استان قرار بده، میتونه به میزان مصرف عادلانه نان رو برای هر واحد صنفی مشخص بکنه.
شهروندان هرمزگانی نیز از اجرای این طرح استقبال کردند.
نظارت بشه، ترازوها دستکاری نشه، قطعا بهترین کار.
آرد قاچاق نمیشه، نونی که میگیرن درست به پولی که دارن هزینه میکنن، جای خوبی دارن هزینه میکنن.
از کارتخانهای نانوایی ها در هیچ واحد صنفی دیگری نمیتوان استفاده کرد. در استان هرمزگان بیش از 1200 نانوایی مشغول به فعالیت هستند. سیابی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر عباس.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور مهمترین علت ابتلا به تب کریمه کنگو را در کشور استفاده از جگر خام و خرید گوشت از واحدهای غیر مجاز اعلام کرد. آقای آقامیری گفت بررسی ها نشان می دهد تمام موارد ابتلا به این بیماری در کشور مربوط به کسانی است که گوشت را از واحدهای غیر مجاز خریداری کرده یا جگر خام مصرف کردند. رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد بیماری تب کریمه کنگو در صورت رعایت توصیه‌های پزشکی خطرساز نخواهد بود. بنابر آخرین آمار سازمان دامپزشکی تا کنون 18 نفر از هموطنان به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا شدند و یک نفر هم بر اثر این بیماری فوت کرده است. مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور ترکمنستان صبح امروز در مجموعه سعدآباد برگزار می شود. دیدار و گفتگو با رئیس جمهور کشورمان، برگزاری نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور و امضای چند سند همکاری و تفاهم‌نامه از جمله برنامه‌های سفر دو روزه بردی محمدوف به تهران است. رئیس جمهور ترکمنستان عصر دیروز در صدر یک هیئت بلند پایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. همچنین در دیدار معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان با وزیر سمت مقرر شد کارگروهی برای ترسیم نقشه راه یک ساله همکاری‌ها تشکیل و مرکز تجاری تهران اشق‌آباد نیز ایجاد شود. وزارت برق عراق از پرداخت بدهی‌های گازی این کشور به ایران طی 2 روز آینده خبر داد. سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرد بدهی‌های گازی این کشور به ایران از سال 2020 انباشته شده که ظرف 2 روز آینده پرداخت می‌شود تا مانع کاهش تزریق گاز شویم. وزیر برق عراق پیش از این در اوایل اردیبهشت گفته بود که این کشور و ایران برای از سرگیری صادرات گاز ایران و پرداخت بدهی‌های بغداد به تهران به توافق دست یافتند. قیمت نفت سنگین ایران افزایش یافت. بنابر جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، نفت سنگین ایران در ماه میلادی گذشته با بیش از 8% افزایش به 115.48 دلار در هر بشکه رسید که 9.20 دلار از ماه قبل از آن بیشتر است. همچنین میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال 2022 تا کنون 102.92 دلار در هر بشکه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 2021 حدود 70% افزایش یافته. و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی فوتبال کاستاریکا به عنوان آخرین و 32 تیم به رقابت‌های جام جهانی قطر راه یافت. تیم کاستاریکا در پلی‌آف قاره دیشب با تکل دقیقه 3 جوئل کمپل تیم ملی نیوزلند را شکست داد. به این ترتیب کاستاریکا در گروه 5 جام جهانی در کنار تیم‌های ملی آلمان، ژاپن و اسپانیا قرار گرفت. اما عملکرد کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در بازی تدارکاتی مقابل الجزایر و شکست 2-1 برای این تیم انتقادهایی به همراه داشت، ضمن اینکه بعضی رسانه‌ها از بازگشت کارلوس کیروش به فوتبال ایران خبر دادند. در این باره میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال گفت فدراسیون از اسکوچیچ حمایت میکنه. البته در ادامه وی حرفهایی زد که جای تأمل داره.
آقای اسکوچیچ با ما قرارداد داره و مربی هم که قرارداد داره قطعاً در حفاظت و حمایت کامل فدراسیون هست، ولی اولویت خود من و نگاه خود من و اعضای محترم هیئت رئیسه و ارکان فدراسیون تیم ملیه و بزرگتر از نام فوتبال کشورمون در بحث ورزشی و فوتبالی نام دیگه ای نیست. تیم ملی اولویته. ما هر کاری رو برای سربلندی فوتبالمون انجام خواهیم داد، مخصوصا برای تیم ملیمون. میگم یه جاهایی بالاخره دوستان مشورت میدن، صحبت میکنن و عقل سلیم این است که بپذیری. بالاخره انسان کامل نیست، مخصوصا با شرایطی که الان ما داریم در فدراسیون و فشار و حجم روی ما زیاده. چون فشار کاری زیاده نمیتونی به تنهایی تصمیم بگیری، دوستان هستن مشورت میدن.
اما شاید تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و ژاپن با بازی تدارکاتی برابر تیم‌های بزرگ از جمله تیم ملی برزیل از فیفا دی نخست بیشترین بهره را بردن. تیم ملی کره جنوبی دیروز هم در حالی با نتیجه پرگل 4-1 تیم ملی مصر را شکست داد که پیش از این نیز مقابل تیم‌های ملی پاراگوئه، شیلی و برزیل به میدان رفته بود. در ادامه مسابقات فوتبال لیگ ملت‌های اروپا بامداد امروز تیم‌های ملی ایتالیا و انگلیس قهرمان و نایب قهرمان یورو 2021 9 گل دریافت کردند و متحمل شکست سنگین شدند. از گروه 3 سطح 1 این بازی‌ها تیم ملی آلمان در مونشنگلادباخ با نتیجه 5-2 تیم ملی ایتالیا را شکست داد تا قهرمان اروپا که در جام جهانی قطر نیز حضور نداره شب تلخ دیگری را تجربه کنه. و تیم ملی انگلیس یکی از حریفان تیم ایران در جام جهانی در دیداری عجیب در ولورهمپتون برابر تیم نچندان مطرح مجارستان با 4 گل مغلوب شد تا یکی از تحقیرآمیزترین شکست‌های خانگی انگلیس‌ها در بازی‌های رسمی ثبت بشه. در این گروه مجارستان با 7 امتیاز، آلمان با 6 و ایتالیا با 5 امتیاز در رده‌های اول تا سومند و انگلیس هم با 2 امتیاز قهرنشین جدوله. همچنین از گروه 4 سطح 1 در ورشو تیم ملی لهستان 1-3 به تیم ملی بلژیک باخت و تیم هلند در فاینورد 3-2 برابر تیم ملی ولز دیگر رقیب ایران در جام جهانی به پیروزی دست یافت. در این گروه هلند با 10 امتیاز، بلژیک با 7، لهستان با 4 و ولز با 1 امتیاز در مکان اول تا چهارم ایستادند. در این مسابقات 55 تیم در 4 دسته به رقابت می‌پردازند. در دسته 1 4 تیم برتر به نیمه نهایی صعود می‌کنند و 4 تیم انتهای جدول در دور گروهی به دسته دوم می‌روند. تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران در آغاز مسابقات قهرمانی جهان در یونان دیروز ابتدا با نتیجه 2-0 تیم ملی آمریکا را شکست داد و سپس دیشب با همین نتیجه تیم قطر را مغلوب کرد. تیم هندبال سایید نوجوان ایران امروز در آخرین دیدار گروهی خود برابر تیم سوئد قرار می‌گیرد. و تیم ملی والیبال ایران پس از 2 برد و 2 باخت در هفته نخست لیگ ملت‌ها بعد از ظهر دیروز برای برگزاری مسابقات هفته دوم از برزیل وارد سوفیه بلغارستان شد. ملی پوشان والیبالان در هفته دوم نیز که از سه‌شنبه آینده آغاز میشه به ترتیب برابر تیم‌های بلغارستان، آمریکا، برزیل و کانادا و در هفته سوم از 14 تیر در گدانسک لهستان مقابل تیم‌های لهستان، صربستان، اسلوونی و ایتالیا قرار می‌گیره. 8 تیم برتر مرحله نهایی لیگ ملت‌ها نیز از 29 تیر تا 2 مرداد در بولونیا ایتالیا دیدار میکنن. این بود چند خبر ورزش.
پیک بامدادی
خب ساعت 8:20 است. بسیار سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید. در این لحظه پیک بامدادی تقدیم حضور شما خواهد شد. بریم اتاق فرمان عناوین گزارش ها رو بشنویم، بعد از اون بنده در خدمت شما خواهم بود.
انتقال منابع ارزی دارو علاوه بر از بین بردن زمینه‌های قاچاق دارو، دسترسی مردم به این کالای اساسی رو ممکن و کنترل قیمت اون رو افزایش میده.
به گفته نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، یکی از مشکلاتی که باعث به زندان رفتن محکومان مالی جرائم غیر عمد می‌شود، آراء برخی قضات است.
مقاومت‌سازی مسکن روستایی تکلیفی است که قانون برنامه ششم توسعه بر عهده دولت‌ها گذاشته تا سالانه 200,000 واحد مقاومت‌سازی شود. باید دید سازمان برنامه و بودجه این بار به تعهد خود عمل می‌کند یا نه.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی است. شما عزیزان هم اگر نظری داشتید راجع به موضوعاتی که مطرح میشه حتما به همون پیامک بزنید. قاچاق دارو همچنان یکی از معضلات سوداگران اقتصادی و سلامت مردمه. انتقال ارز دارو به بیمه ها یکی از برنامه هایی که در حال شکل گیری است. برنامه ای که قرار امسال اتفاق بیفته. گزارشی در این باره از خانم کارگر.
هر چند وقت یک بار محموله از قاچاق دارو کشف میشه. سوتوان روستایی رئیس کلانتری منطقه قلعه‌نو در شهر ره گفت
ارزش ریالی داروهای کشف شده 10 میلیارد ریال برآورد شد.
قاچاقی که برای بیماران جز کمبود دارو و بالا رفتن قیمت اون نتیجه‌ای به همراه نداشت. برخی از هموطنان در این باره گفتن
شرکت دارو رو ما زنگ میزنیم واسه درخواست، میگیم که آنتی بیوتیکا، میگه کلا نیست، میگه موجودی نداره.
دکتر سید جلیل میر محمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این باره توضیح داد
دارو در کشور ما بسیار ارزان هست نسبت به کشورهای همسایه ما و این باعث میشد که قاچاق اتفاق بیفته، یعنی از کشور ما داروهای تولید ایران به کشورهای همسایه قاچاق بشه.
راهکاری که برای رفع این موضوع در بودجه 1401 دیده شده انتقال منابع ارز دارو به بیمه هاست. دکتر بهرامی دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در این باره گفت
افزایش قیمت رو ما جوری باید انجام بدیم که بیمه ها پوشش بدن و این اتفاقی که امسال میفته، یعنی هم پوشش کامل میکنیم هم پرداخت مردم اصلا برای بیمه خاص سوار ارزش کمتر میکنیم،
موضوعی که هنوز با گذشت 3 ماه از سال جاری محقق نشده. دکتر محمد مهدی ناصری رئیس سازمان بیمه سلامت در این باره توضیح داد
بیمه سلامت این آمادگی رو داره و در حال انجام امورات اجرایی است با هماهنگی سایر قسمت‌ها.
انتقال منابع ارزی دارو علاوه بر از بین بردن زمینه‌های قاچاق دارو، دسترسی مردم به این کالای اساسی رو ممکن و کنترل قیمت اون رو افزایش میده.
این پیک بامدادی.
اما خدمت شما عرض کنم که شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هشدار داده از چند روز آینده و از ابتدای تابستان انشعابات مشترکان پرمصرف آب قطع میشه. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با مدیر کل دفتر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. آقای طباطبایی سلام، صبح شما بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم مجد حسینی و شنوندگان خوب برنامه پیک بامدادی.
متشکرم از شما.
خواهش میکنم در خدمت
شما. آقای طباطبایی بفرمایید که مشترکان پرمصرف رو چجوری شناسایی میکنید؟
خب با توجه به در واقع الگوی مصرف که تعریف شده برای همه شهرهای کشور و مبنای مشخصی داره و همکاران ما در واقع برای یک مصرف متعارف و متعادل تعریف کردن و این عدد عدد تثبیت شده ای هست، خب قطعا اگر مصارف بیش از این اتفاق بیفته در جایگه مصارف مشترکین پرمصرف قرار میگیرن و در برنامه آنچه که شما فرمودید با توجه به تمام جمعی جهاتی که در کشور الان به لحاظ محدودیت منابع آبی وجود داره،
بله،
خب اتفاق خواهد افتاد، هرچند که برنامه ما توجیه و تذکر است و اینقدر مردم فهیم کشورمون آگاه به این قضیه هستن که رعایت خواهند کرد و با ما ایمان داریم که سهم عمده ای از در واقع مشترکین پرمصرف با توجیه و تذکر رعایت الگوی مصرف رو خواهند کرد و نیازی به قطع انشعابشون نخواهد افتاد.
درست.
در واقع مشکلی از این باب نخواهیم داشت.
آقای طباطبایی، خیلی از مشترکان آب در چند واحد به صورت مشترک آب رو مصرف میکنن، آیا برای این موضوع هم چاره اندیشیده شده؟
اونهایی که به صورت مشترک استفاده میکنن قطعا سرجم اونها در به اصطلاح سر مصرفشون حساب میشه. عرض میکنم قطعا تذکراتی بابت این موضوع داده میشه، هرچند برای تفکیک انشعابات هم سازوکارهایی دیده شده که اگر کسی متقاضی تفکیک انشعاب باشه سازوکارهایی دیده شده که باید به شرکت‌های ما مراجعه بکنن، در صورتی که این قابلیت وجود داشته باشه امکان تفکیک هم مهیا هست.
درسته. بعد اینکه حالا بعد از اینکه تذکر داده شد و اینا بالاخره یه جایی هم میرسه که اگر که
بله،
این تذکرها رو نادیده بگیرن قطع میکنید دیگه آبشون رو، درسته؟
عرض کردم نگاه کنید، ما مثلا در شهری مثل تهران چیزی 5% از کل انشعابات ما در محدوده انشعابات پرمصرف قرار میگیرن که خب با تذکر با در واقع توجیه قطعا این تعداد به حد اقل خواهد رسید، ولی در صورتی که در واقع رعایت حقوق دیگران رو نکرده باشن قطعا بر اساس جداولی که طراحی شده از چند ساعت تا چند روز و چند ماه قطعا اشعاباتشون در همین چارچوب قطع خواهد شد. و ولی من ایمان دارم که ما مردم فهیم کشورمون رعایت حقوق دیگران رو خواهند کرد، شرایط خاص تابستان رو خواهند کرد و بر اساس اون در واقع ما دغدغه‌ای نخواهیم داشت. سفر خانم، من عرض کنم خدمتتون که ما در رابطه با بس مدیریت در واقع کمبودها و آنچه که در واقع در به حسب محدودیت‌هایی که ایجاد میشه 3 تا فعالیت ما باید انجام بدیم. اولین مدیریت تأمین هست که فعالیتایی که در حوزه شرکت‌های ما در اتفاق میفته از ایجاد ظرفیت‌های تأمین. دومی مدیریت توزیع هست که در حوزه آنچه که تول تأمین میشه بتونه همون عدد به دست مشترکین برسه. و سومین موضوع مدیریت مصرف هست که در حوزه مدیریت مصرف مثل اقدامات گسترده‌ای میتوانند عزیزان ما انجام بدن، استفاده از کاهنده های مصرف، رفتار مصرفانه رو ما تعدیل بکنیم و بهبود ببخشیم
انشاءالله. آقای طباطبایی، من خیلی عذرخواهی میکنم چون وقتمون کوتاهه، فقط یه سوال کوتاه ازتون بپرسم و اینکه اگر مردم در سطح شهر دیدن که جایی در واقع آب داره هدر میره میتونن با جایی تماس بگیرن، یعنی جایی
بله
هست که بیاد رسیدگی کنه؟
سامانه 24 ساعتی 122 شرکت های ما در سطح کشور آمادگی پاسخگویی به همه در واقع مردم شریف هستن، قطعا رسیدگی می کنن، قطعا ما منتظر هستیم که اگر مواردی مشاهده شد انعکاس داده بشه و ما بتوانیم در واقع حافظ حقوق دیگران در سطح شهر باشیم. در
خیلی متشکرم از شما طباطبایی، زنده باشید. ممنون از شما، مدیر کل دفتر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
این پیک بامدادی است.
رئیس بنیاد مسکن از دستور رئیس جمهور برای پرداخت سریع تسهیلات 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با سود 5% خبر داد. تسهیلات روستایی از 25 آبان سال گذشته به دلیل موافقت نکردن سازمان برنامه و بودجه با ارائه ضمانت نامه ما به تفاوت سود 5% تا 18% معطل مانده بود. گزارش خانم نیکنام.
اول تیر ماه این تسهیلات بایستی قابل پرداخت باشه.
اظهارات روز گذشته رئیس بنیاد مسکن درباره پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی